دوستان عزیز سپیدار سیستم و رادیو مالی، سلام بر شما. خوشحالیم که با یک ویژه برنامه همراهتون هستیم. برنامه‌ای که در قالب وبینار در وبسایت سپیدار سیستم منتشر میشه و نسخه صوتیش هم در قالب پادکست در رادیو مالی شما میتونید بشنوید. رفتیم به سراغ موضوعی که خیلی درخواست داشتیم، موضوع حسابرسی بیمه، چرا که قوانینش پر از ابهامه و فرایند رسیدگیش هم سلیقه‌ای هست و حسابدارا خیلی دقیق میشن روش، اما همیشه پرسش و ابهام دارن در این ارتباط. همراه دو تا از عزیزان شدیم، اساتید بنام جناب آقای فریبرز انصافی و مهدی مهدوی، تا قانون و فرایند رو برای شما بررسی بکنن، بخشنامه‌ها کاربرکار رو بررسی بکنن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. برای اینکه این وبینارها سمینارها رو از دست ندید، این رویدادهای آموزشی رو از دست ندید، حتما سپیدار سیستم رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. زمان رو از دست ندیم، برنامه رو شروع بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. بسیار خوشحالم که بعد از مدت‌های مدیدی در خدمت شما هستیم. امروز انشاءالله میخواییم در مورد آخرین تغییرات بخشنامه رویکرد اجرایی و امثال هم رو در خصوص حسابرسی بیمه انشاءالله با شما به اشتراک بذاریم و صحبت کنیم. پس از همین الان قلم و کاغذ هم داشته باشین، چون نحوه ارائه این وبینار به صورت فایل نیست، ما فوکوسمون روی بخشنامه هاست و سوالات بیشماری که میدونیم شما دارین. پس در مورد حسابرسی بیمه ای هر سوالی که دلتون خواست بپرسین، هیچ محدودیتی نیست. ما هم تا جایی که امکان داشته باشه با حضرت استاد مهدوی پاسخگوی سوالات شما هستیم. بنابراین از جناب استاد مهدوی هم میخوام یه سلام علیکی با شما داشته باشن تا ایشالله برنامه رو با هم شروع کنیم.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب میکنم خدمت دوستان و همکاران عزیز. خیلی خوشحالم که یه فرصت دیگه دست داده تا در خدمت شما عزیزان باشم. ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
قربون شما. خب عزیزانی که توی این وبینار شرکت کردن، همون جوری که دوستان سپیدار سیستم توی تبلیغات ها آورده بودن، ما در مورد آخرین تغییرات حسابرسی بیمه‌ای می‌خوایم شروع کنیم. یه مقدمه عرض کنم، حسابرسی بیمه‌ای به تبع بخشنامه‌هایی که داشت با مجموع بخشنامه‌های 11 میمد بیرون. پس اگر کسی تو این وبینار شرکت کرده ولی در مورد بخشنامه 11 مطالعه‌ای نداشته، عملاً میتونم بگم تا آخر وبینار رو از دست خواهد داد. اگر هم آشنا نیست حتما یادداشت کنه. ما مخاطبمون در مورد حسابرسی بیمه‌ای یک بخشنامه بیشتر نیست به اسم بخشنامه 11. از سال 1399 به این ور کم کم بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به قول حضرات تنقیح و تلخیص شد. یعنی کم کم اومدن اضافات بخشنامه‌ها رو زدن، از این تعدد بخشنامه‌ها، از این دستورنامه‌ها، از این آیین‌نامه‌های بسیار بسیار زیاد که هر دوشو شما باید می‌رفتی به قول خودمون توی یه جایی پیدا میکردی، توی یکی از این بازوهای سازمان پیدا میکردی. الان خدا رو شکر بخشنامه ها پس چی شده؟ تنقیح و تلخیص شده، خلاصه سازی شده و اضافاتش زده شده و در یک بخشنامه اومده بیرون. در مورد حسابرسی بیمه ای هم از تاریخ 15/5/1399 این تنقیح و تلخیص شروع شد. پس ما از 15/5/1399 به بعد مبنای عملمون عزیزان کدوم بخشنامه است؟ همین بخشنامه تنقیح و تلخیص 11 جدید درآمد و ملحقات اونه که به نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی هم معروفه. پس عزیزان شما میخواین لایحه‌ای بنویسین، اگه میخواین کسی رو راهنمایی کنین، دیگه نگین بخشنامه نمیدونم 11 ممیز 3 بخشنامه 11. من امروز توی هیئتی بودم و دیدم دوستی که لایحه نوشته بر اساس بخشنامه 11 ممیز 3 فلان چیز ملغا شده. خب عزیز من، بخشنامه 11 ممیز 3 سال 1394 بود. خب شما بعد آخرین بخشنامه رو نگاه کنی، مگر اینکه حساب رسید بیشتر از یک سال باشه که اون بحث دیگه است، تو آینده عرض میکنم خدمتون. پس 15/5/1399 مبنای کار ماست. این بخشنامه مهم عزیزان یک پیوستی داره، 5-6 تا صفحه است. خودکار دستتون باشه، خواهشن اینو یادداشت کنید. در این پیوست
12 تا فصل اومده و این 12 تا فصل خب مثلا قسمت اولش از حق و زحماست تا میره جلو تو سایر فعالیت ها هم ادامه پیدا میکنه، حتی در مورد سند افتتاحی هم صحبت میکنه. به نظر شخص بنده اگر ما همه بخشنمای حسابرسی رو بذاریم کنار، کلا بگیم آقا همه اینایی که گفتن رویکرد اجرایی نداره، فقط وقت ملت رو گرفتن، اگر بخوایم همچین صحبت مهملی کنیم جسارتن، این 6 تا صفحه رو نمیتونیم بذاریم کنار. اون 6 تا صفحه کدوم بود؟ جداول پیوست بخشنامه 11 بود. اساس کار ما رویکرد حسابرسان با اسناد حسابداری شما، شرح اسناد حسابداری شما، معافیت ها، تعیین کف و سقف ها، ضرایب 7 و 8، 16 و 60، و همه چیزایی که من و شما تو تامین اجتماعی باش سر و کار داریم تو این 6 تا جدول، تو این پیوست 6 صفحه‌ای اومده. پس مبنای عمل چی شد؟ جدول پیوست بخشنامه 11. خب ما از 15.5.99 کم کم که اومدیم جلو، خب سایر بخشنامه هم شروع کردن به تنقیح و تلخیص شدن، اما به تبع با مرور زمان ممکنه بخشنامه اصلاحیه بهش بخوره، بخشنامه ارزم به حضورتون دیگه از اعتبار ساقط بشه. بنابراین این انتظار رو باید داشته باشیم که تغییرات به بخشنامه ها با عوض شدن سیاست ها، با عوض شدن دولت ها، ممکنه وضع تامین اجتماعی یه جوری باشه که نیاز باشه که بخشنامه هاشو یه خورده تغییرات بده. پس ما بعد از این دنبال تغییرات بخشنامه‌ای هم باید باشیم. خوشبختانه در حسابرسی بیمه عزیزان تغییرات بخشنامه‌ای کمتره. یعنی اون جوری که تو بخشنامه‌های 14 که همون پیمانکاران و ضوابط بیمه مقاطع کاران باشه که خیلی تغییرات عجیب غریبی داشت، مثلا چی میگن اصلاحیه 4مش، تو حسابرسی بیمه اون جور نداریم. ولی اگر یکی دو سه تایی هم که اومده بسیار جون داره. حتی بعضی از نظرات هم هستش توی سازمان تامین اجتماعی در مورد حسابرسی بیمه ای. عزیزان بخشنامه ای عوض نشده، آیین‌نامه ای هم عوض نشده. حتی من میتونم بگم که اسمشو حتی ما نمیتونیم بذاریم بخشنامه، اما مبنای عمل حسابرسان تامین اجتماعی، حتی اون عزیزانی که تو هیئت ها هم نشستن، دیگه اون بخشنامه نیست، مبنا اون دستورنامه است، یه نامه اداری صرفا که در مورد عرضم به حضورتون که بازنشستگان، پاداش و امثال هم، یه همچین بخشنامه کمتر از یک ماه پیش اومده بیرون و بسیار هم مهمه که حتما من از عزیزان سفیدار میخوام که اینا رو در اختیارتون قرار بدن. بعضی وقتا ممکنه این بخشنامه در قالب پرسش و پاسخ بیاد بیرون. پس این پرسش و پاسخی که شما داری میبینی، شما ممکنه بپرسی آقا من میخوام برم هیئت، آیا واقعا این پرسش و پاسخه رو باید ببرم؟ بله که باید ببری. پس عزیزان جمع‌بندی کنم این قسمت صحبتم رو، الزاماً ما دنبال تغییرات خود بخشنامه ها هم نیستیم، میخوایم ببینیم این بخشنامه رویه اجراییش چطور باشه. اگر اسم درستی براش بذاریم میتونیم بگیم آقا ما از این به بعد در سایت تامین.ir که ایشالله همه تون آشنایی دارین، در قسمت عرضم به حضورتون که قوانین و مقررات و بخشنامه ها، وقتی میرین صرفا دنبال بخشنامه های جدید نباشیم، دنبال رویه های اجرایی جدید باشیم. ما مثلا پرونده ای داشتیم در مورد بازنشستگانی که به عنوان همکار سازمانی معروفن، یعنی این عزیزان خودشون بازنشسته بدنه خود سازمان بودن، کارمند سازمان بودن، رئیس فلان شعبه بوده، کارمند فلان شعبه بوده، حالا بازنشست شده اومده بیرون داره کار میکنه. ما همیشه داشتیم اینا رو غیر مشمول میکردن، اما در این پرسش و پاسخ میگه نه، درسته قدمشون رو چشم، اینا همکار سازمانی هن، اما اگر تمام وقت باشه باید با بقیه عرضم به حضورتون بازنشستگان به اینا هم برخورد کرد. به هر حال میخواستم یک مقدمه این چنینی عرض کنم خدمتون، امیدوارم که تونسته باشم کل بحث رو تا آخر بگم و ببینیم آقای مهدوی در خدمتشون باشیم مباحث رو ادامه بدن و شروع کنن. انشالله ما هم هستیم خدمتون. مرسی.
خواهش کنم. در خصوص این جداول پیوست بخشنامه 11 که فرمودن خیلی مهم هستش، ما باید یه سری استدلالای خودمون داشته باشیم که حسابرسای سازمان رو موقعی که میخوان بیان حسابرسی انجام بدن بتونیم قانع بکنیم. ببینید الان مثلا تو این جداول پیوست بخشنامه 11 یه موضوعش هست در خصوص حق المشاوره و بند 3ش که در خصوص حق المشاوره نوشته شده، اومده نوشته حق المشاوره پرداختی به اشخاص حقیقی که به صورت انفرادی دارن کار میکنن با رعایت سقف 30% ضریب میخوره. این جداول پیوست متاسفانه ایرادات خیلی زیادی داره و به خاطر همین هستش که ما صحبتمون این هستش که حتما ما باید حسابرسای سازمان خودمون بتونیم قانع کنیم، چون به هر حال برخی از حسابرسای سازمان که تازه شروع به کار کردن زیاد به اون عمق ماجرا نمیرن نگاه کنن که چه اتفاقی افتاده. میگن که توی این بخشنامه مثلا اومدن هر جا که نوشتن حق المشاوره پرداختی به اشخاص حقیقی هستش به ما گفتن 30% باید مشمول کنه. من الان میخوام یه مثال بزنم که این چه ایراداتی میتونه داشته باشه. ببینید اینکه ما هر جایی شرح سندی نوشته شده باشه که حق المشاوره پرداختی به اشخاص حقیقی 30%، نباید اینو به عنوان یه قاعده کلی بیاریم و مخصوصا توی بخشنامه بیاریم اینو بنویسیم، به خاطر اینکه ما مشاورانی داریم که میتونه رابطهشون با ما کارگر کارفرمایی باشه، مثل مشاورانی که دارن به صورت ماهانه عدد ثابت از ما میگیرن یا مشاورانی که ساعتی دارن از ما یه عدد ثابت میگیرن، ما میگیم این مشاورا بله رابطهشون کارگر کارفرماییه و هر جا حسابرسی سازمان دیدن نوشتن حق المشاوره پرداختی به اون فرد حقیقی میتونه 30% ضریب بزنن. اما ما مشاورانی داریم که رابطهشون با ما پیمانکار فردیه. فرض کنید که مثلا من میخوام یه ساختمونی بسازم و از یک مشاوری کمک میگیرم و به اون مشاوره و به اون مشاور میگم که شما به من مشاوره بدید یه ساختمونی رو بسازم و من در قبالش مثلا به شما 100 میلیون تومان پول پرداخت میکنم. 200 میلیون تومانش رو از اون 100 میلیون تومان فرض کنید 20 میلیون تومانش رو به عنوان پیش پرداخت بهش میدم. میگم آقا من اگر طبقه 1 رو ساختم مثلا بر فرض 20% دیگه قراردادو میدم، طبقه 2 رو ساختم 30% مبلغ کل قراردادو بهتون میدم و همینجور ادامه میدم تا آخر. این مشاور قطعا رابطش با من رابطه پیمانکاریه و نمیشه که توی حسابرسی بیان به این مشاوری که مثلا ببینن ما نمیشتم مشاور ساختمان یا مشاوری که رابطش با من پیمانکاریه، نمیشه به کسی که رابطه پیمانکاری داره با من سازمان تمنیشتونه بیاد 30% ضریب بزنه. و یا اینکه ممکنه که من یک جنسی رو از خارج از کشور وارد کرده باشم یا مشاور فروشی گرفته باشم، بگم شما به من راهنمایی بکنید و من در اثر راهنمایی شما اگر هر فروشی داشته باشم 10% میزان فروشم رو میدم به شما. این میشه مشاوری که با من رابطش به صورت مشارکت مدنیه، یعنی من مشاوری دارم که رابطش با من میتونه کارگر کارفرما باشه، مشاوری دارم که میتونه رابطش با من به صورت پیمانکار فردی باشه و مشاوری دارم که میتونه رابطش با من مشارکت مدنی باشه. خیلی از شرکت‌ها به اشتباه مثلا هر کسی میخوان بیمه نکنن یا اینکه مثلا میبینن که حالا اونجا به قول معروف همینجوری قرار کار بکنه، میگن او برید قبلی قرارداد مشاوره‌ای باش ببندید. قرارداد مشاوره‌ای یه قالب جدایی از قراردادها نیست که تقسیم بندی جدایی داشته باشه. اون مشاور شغل هستش که میتونه شغلی که داره و رابطه که ما باش داشته باشیم کارگر کارفرما باشه یا پیمانکار باشه یا مشارکت مدنی باشه. اما به صورت کلی یه قاعده اومدن اینجا نوشتن حق المشاوره پرداختی به اشخاص حقیقی به صورت انفرادی 30% ضریب بخوره و وقتی که وقتی حسابرسا این شرح سند رو میبینن بدون اینکه بخوان بررسی کنن جزئیات ماجرا که این میتونه قالبای دیگه هم داشته باشه، میان 30% ضریب میزنن. این مشکل ما در خصوص حق کارشناسی هم داشتیم که این بخشنامه که مال 15.5.99 بود تقریبا 3 سال طول کشید تا متخصصان و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی این تصمیم گیری رو انجام بدن که آقا ما کارشناسی داریم که رابطش الزاماً کارگر کارفرما نیستن، یعنی ممکنه به صورت پیمانکار فردی کار کرده باشن و یا ممکنه که اون کارشناسا بر اساس تعرفه قوه قضاییه پول گرفته باشن و غیر مشمول میشن. و 3 سال بعد سازمان تأمین اجتماعی اومد در خصوص حق کارشناسی ها یه اصلاحیه‌ای صادر کرد که امیدواریم در خصوص حق المشاوره هم یه همچین کاری انجام بشه. در خصوص حق وکالت هم همین جور، وقتی که یک وکیلی داره یه کاری رو انجام میده که حالا ممکنه وکیل مدنی باشه، وقتی یه کاری رو داره به صورت موردی داره انجام میده، باز ما نمیتونیم طبق بخشنامه اومده گفته که آقا حق وکالت به اشخاص حقیقی به صورت انفرادی با رعایت سقف 30% که اینم اشتباهه. یعنی همون اصلاحی که اومدن بعد از 3 سال در خصوص حق کارشناسی انجام دادن، باید در خصوص حق المشاوره، در خصوص حق وکالت هم انجام بدن. چون ممکنه که ما با یک فرد حقیقی قراردادی رو به عنوان وکالت کاری منعقد بکنیم که بر فرض من وکالت فروش دادم بره ماشین شرکت رو بفروشه، چرا باید این رابطه کارگر کارفرمایی باشه؟ و وقتی که شما میایید تو شرح سندتون مینویسید حق وکالت آقای فلانی، با توجه به این بخشنامه حسابرسی سازمان میگن آقا پس این باید 30% ضریب بخوره، در صورتی که اینجوری نیست. در صورتی که خود عقد وکالت جزء عقود مدنی ما هستش و اینکه الزاما نمیشه رابطه کارگر کارفرمایی براش در نظر گرفت. و در خصوص حق وکالتی که تو این جداول پیوست نوشته شده، من حق وکالتی که یا حق الوکاله که ما به وکلای قانون وکلای دادگستری داریم پرداخت میکنیم اومده تعیین تکلیف کرده، یعنی قانون وکلا خودش براش صندوق جداگونه داره، میگه آقا اگر طرف وکیل دادگستری هستش، وکیل قانون وکلا هستش و پروانش از قانون وکلا گرفته، به 2 شرط غیر مشموله. یکی این که باید شما پروانه وکالتش رو ارائه بدید و دوم این که باید مدارک پرداخت حق بیمش به صندوق حمایت از وکلا و کارگشان دادگستری رو ارائه بدید تا اون فرد غیر مشمول بشه. اما در خصوص وکلای مرکز وکلا یا همون 187 ها، اینجا تعیین تکلیفی نشده که چه کاری انجام بشه و اینکه اصولا اونا پرداختی اگر به وکلای مرکز وکلا شما داشته باشید رو میان مشمول میکنن. حالا مشکل اساسی تر این هستش که در رویه سازمان تامین اجتماعی اگر شما یک مشاور حقوقی داشته باشید که بر فرض مثلا ماهانه دارید بهش 50 میلیون تومان پول دارید پرداخت میکنید، رویه حسابرس ها در سازمان تامین اجتماعی به اشتباه به این شکل هستش که میگن چون هر ماه دارید به این آدم به این وکیل دادگستری دارید پول پرداخت میکنید، ولو اینکه حق بیمش داره به صندوق حمایت از وکلا و کارگشان دادگستری پرداخت میشه و پروانه وکالت داره، میگه چون دارید هر ماه بهش پرداخت ثابت دارید انجام میدید، پس 30% کل پرداختیاش رو میان مشمول بیمه میکنن. در صورتی که بابا این فرد اصلا صندوقش جداست، چه به صورت موردی ما به این فرد پول بدیم و اینکه چه به صورت مشاوره مثلا ماهیانه عدد ثابت میدیم، این آدم اصلا صندوقش جداست. ما میدونید که غیر از سازمان تامین اجتماعی نزدیک 17 تا صندوق بازنشستگی داریم، بازنشستگی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، نفت، فولاد، کشتیرانی، همین صندوق نیروهای مسلح، و هر فردی که مشمول صندوق دیگه‌ای هستش و صندوق دیگه‌ای داره بازنشستگیش داره اونجا پرداخت میشه، دیگه مشمول قانون تامین اجتماعی نیست. و این وکلای دادگستری هم از این قاعده مستثنا نیستن، اما متاسفانه در رویه تامین اجتماعی به این شکل هستش که ماهانه اگر پرداخت کنید برخلاف این بخشنامه میان مشمول میکنن و میگن چون داره پرداخت ماهانه انجام میشه مشمول پرداخت حق بیمه است، در صورتی که این کار اشتباهه.
حالا عزیزان این قسمت اول رو بخوایم جمع‌بندی کنیم، ببینید استاد مهدوی دست روی مبحثی گذاشتن که همه شرکت ها و همه شرکت ها درگیر این هستن. من میگم مطالبی که الان ما عنوان کردیم رو شما بیا با حقیقت مطلب که تو شرکتت میگذره این رو بررسی کن. اولا این که اخلاق حرفه‌ای ایجاب میکنه، کسی رو که در استخدام خودت داری میگیری، حالا این استخدام ممکنه در هفته 1 روز باشد یا حتی ممکنه در ماه، عرضم به حضورتون که چند روز باشه، اصلا مثل بقیه پرسنل ببینید 30 روز هم بخوام بیان کار کنم. داستان ما اینجاست، سازمان تامین اجتماعی طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، پس این ماده قانونی که گفتم رو یادداشت کنید، بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، ما باید عینکمون رو در بیاریم الان از عینک سازمان نگاه کنیم ایرادات بخشنامه‌ای رو که حضرت استاد فرمودن. خب حالا قبول دارن اینو قبول ندارن جای بحث داره خودش، اما عینک سازمان میگه که هر گونه وجوه نقدی یا غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به کی به بیمه شده داده میشود مشمول کسر حق بیمه است. خب از اون ورم ما میدونیم که ماده 39 قانون کار هم میگه که یک نفر میتونه پاره وقت کار کنه غیر از اینه. پس این استدلالی که سازمان تامین اجتماعی داره در واقع دعوا سر ماده 148 قانون کاره که باید بیمه بشه، در مورد تفسیر بند 5 ماده 2 و در مورد اینکه ماده 39 قانون کارم گفته آقا پاره وقت‌ها رو باید بیای چیکار کنی، بیای بیمه کنی. حالا چند تا عنوان اینجا اومده بود. عزت استاد فرمودن مشاوره‌ها، کارشناسی‌ها، وکالت‌ها و کلاً این تیپ حق و زحمه شما تصمیم گرفتی اینو نیاری تو لیست بیمه. خب حالا که من تصمیم گرفتم نیارم توی لیست بیمه، به نظر من باید از خودت یه سوالی بپرسی، یعنی اصلا در مورد وضعیت بیمه اینا قبل از این که آقا تفسیر من غلطه یا تفسیر شما، بیایی در مورد وضعیت بیمه اینا یه استعلام بگیری. آقای وکیل دادگستری، آقای وکیل، من میخوام با تو یه مشاوره حقوقی ببندم. سازمان داره حرف خودشو میزنه دیگه. آقای شما پروانه وکالت داری؟ بله. کدوم وکیل هستی؟ میگه من 187 هم مرکز وکلا هم. باگ داستان استاد اونجاست. اونا خیلی خودشون میرن خیش فرما میکنن خودشون رو. خب وقتی شما قرارداد خیش فرمایی داشته باشی نمیتونی خب بیمه اجباری داشته باشی، یعنی عملا اصلا نباید ایشون ازش حق بیمه کسب بشه، ولی سازمان داره دعوا میکنه. به نظر من شما هم اگه میخوای بری پس فردا دفاع کنی بابت این، بگی آقا خود این وکلایی که غیر از سازمان تامین اجتماعی هن و خودشونو خیش فرما کردن، اصلا امکان بیمه اجباری شدن برای اینا من متصور نبود. یا اینکه اصلا ما تیپ قرارداد به قول خود ما پاره وقتی هم نباشه. شما وقتی خودت میگی آقا من به استاد مهتوی ساعتی مثلا این میلیون پرداخت میکنم، در ماه هم ایشون مکلف 4 ساعت تشریف بیاره اینجا، 8 ساعت 10 ساعت تشریف بیاره اینجا، خب خودت داری شرط میدی دیگه، یعنی تبعیت دستوری و اقتصادی به طرف میدی. اگر یک قراردادی بستی تیترش مشاوره بود، نمیدونم تیترش نمیدونم کارشناسی بود، تیترش وکالت بود، ولی بهش ساعت دادی، یعنی تبعیت دستوری و اقتصادی. به قول حضرات میگه یک قراردادی رو نگاه میکنی، این قرارداد تعهد به وظیفه است یا تعهد به نتیجه است؟ آقای مهدوی کاری با وظیفه نداره که، یعنی وظیفه نداره صبح بیاد شب بره، صرفا باید یه مشاوره به شما بده و شما هم در ما یک عددی رو تعیین میکنی به عنوان حق المشاوره. باگ ماجرا اینجاست، سازمان میگه اگه قراردادی اووردی بر من که تبعیت دستوری نداشت، الزامات ماده 39 قانون تامین اجتماعی رو قانون کار رو نداشت، ماده 148 نبود، یعنی کارگر و کارفرمایی که از استاد فرمودن رو نداشت، همه این رو نداشت، به قول خودمون پروژه‌ای بود، تحقیقاتی بود، باید بیاری به تاییدیه من برسونی. پس اگر ما این تیپ قرارداد رو بستیم، قبل از اینکه حسابرس ورود کنه باید به تاییدیه شعبه برسد، حالا اینو بده به حسابرس. حسابرس بنا به هر دلیلی، آقا بنا به هر دلیلی، خیلی از اینا تازه کارن اومدن شروع کردن و خیلی هاشون هم حالا کاری نه حرفه‌این، حالا سلیقش اینطوری بوده که مشمول کرده، حداقل شما تو هیئت میگی میتونی حرف بزنی بگی آقا من قبل از این که پرداختی به ایشون داشته باشم قراردادو به تاییدیه شما شعبه رسوندم، حالا غلط یا درست. خب با این که من رسوندم، شما هم گفتی ایشون مشمول ماده 38 نیست، مشمول ماده 28 هم نیست، و چرا حسابرس مشمول کرده؟ پس شما استعلام شعبه در همه این حالات لازمه عزیزان.
من گفتم ببخشید در خصوص این نامه‌ای که دوستان میرن، نامه عدم شمول ماده 38 میگیرن از شعبه تامین اجتماعی، اعتراض دوستان به این هست که مثلا میگن که آقا ما نامه رو میزنیم به شعبه و میگیم که مراتب عدم شمول ماده 38 رو نسبت به این فرد اعلام بکن. حالا اون فردم بعد از کلی رفت آمد و اینا میره یه نامه‌ای میگیره که در ابتداش نوشته که این فرد مشمول ماده 38 نیست و اگر چنانچه شما تایید میکنید که این کار رو به صورت تنهایی انجام داده، میتونید سپرده‌هاش رو آزاد کنید. اما میگن برخی از حسابرسای بیمه فقط میان نامه عدم شمول ماده 38 رو میبینن و میان میگن اه شعبه اومده گفته مشمول ماده 38 نیست این فرد، پس حالا که مشمول ماده 38 نیست مشمول ماده 28 ه یعنی طرف از تو چاله در اومده افتاده توی چاه، تازه بعد از کلی نامه گرفتن و رفت آمد و اینا. میگه که برخی از حسابرسای بیمه یا حتی اعضای هیئت های حل اختلاف تامین اجتماعی میگن یا بعد مشمول ماده 38 بشه یا مشمول ماده 28، نمیشه که بالاخره مشمول هیچ کدوم نباشه. اما ما میدونیم در واقع چرا نمیشه یه فردی نه مشمول ماده 38 باشه نه مشمول ماده 28 باشه. یا شخص حقیقی که به صورت پیمانکاری داره کار انجام میده پس مشمول ماده 28 نیست، یعنی رابطه کارگر کارفرمایی نداره، و اگر هم پرسنل نداشته باشه مشمول ماده 38 نیست، پس در عمل طبق ماده 38 قانون تمیز داری و 3 تا از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میشه یه فردی کاری انجام بده که به صورت پیمانکاری که پرسنل نداشته باشه، نه مشمول ماده 28 باشه نه مشمول ماده 38، اما در رویه تامین اجتماعی میگن حسابرسا میگن حالا که گفته مشمول ماده 38 نیست بس مشمول ماده 28.
من به نظر من اشتباه میکنن اینا که پیغمبر نیستن که وحی منزل نیست، این داستان شاید 50-60% کل این وبینار همین یه تیکه است. اولا میگنن اشتباه میکنن، میخواد رئیس سازمان باشه، میخواد رئیس مؤسسه باشه، میخواد مدیر گروه باشه، میخواد کنترل کیفی باشه، اون هر کسی از زن خود شد یار من. بله میشه به قول خودمون میگه شطور گاو پلنگ شد دیگه، مگه میشه یکی یا زن یا مرد دیگه، حد وسط که نداریم که. خب ولی در تامین اجتماعی داریم به نظر من. اگر بحث تبعیت دستوری و اقتصادی رو در نظر بگیریم، یعنی ما قراردادی رو با مشاور یا کارشناس ببندیم که آقا تبعیت، بحث تبعیت مهمه. الان حضرت آقای شایان پسران اینجاست، بله خیلی هم آدم اکتیویه، ولی باید ایشون ساعت 9 بیاد اینجا، ساعت 4 بعد از ظهرم بره، الان هم اضافه کاری وایستده بهش پول نمیدن. خب از درد شما عزیزانم بگید، ولی خب ایشون چه اینجا کار داشته باشه چه کار نداشته باشه سپیدار سیستم باید حقشو بده. حالا برعکسش کنیم، یه وقتی هم اصلا برای من ورود و خروج مهم نیست، میگه آقا این کاره برای من مهمه، میگه سازمان میگه تو برو قرارداد رو طوری ببند که قرارداد نتیجه گرا باشه. یه مثال بزنیم، الان مثلا من یه برگه بدهی تقدیم میکنم به شما، میگم از استاد مهتوی این بدهی اومده آریال، شما بی زحمت لزحمت لایحه رو بکش. شما میگه آقا من 10% 20% میگیرم، لایحه‌شو مینویسم و تو خودم میرم یا نمیرم. اینجا دیگه من شرکت اصلا کاری ندارم که شما صبح میخوای بیای، شب میخوای بیای، 10 روز میخوای وقت بذاری یا 40 روز وقت بذاری. در از نگاه سازمان تامین اجتماعی عموما اگر اینطوری قرارداد بستی باشه، تو اکثر هیئت‌ها رأی میدن، بدوی هم نده تجدید نظر میده دیگه، دیوانش میده چون کاملا شفافه. و یه نکته مهمتر این که آقا ما در مورد این تیپ قراردادها مثال بزنیم، بگیم آقا تو واقعیت چه نوع قراردادیه که تبعیت اقتصادی و دستوری و نتیجه گرا اینا باشه. الان حسابرسایی که در مورد صورت‌های مالی نظر میدن گزارشات حسابرسی رو، الان من به عنوان حسابرس عملکرد شما گزارش صورت‌های مالی رو تقدیم میکنم، گزارش چه مشروط باشد چه مطلوب باشد چه عدم اظهار نظر باشد هر چی باشد تأثیری در حق و زحمه من داره یا نه؟
نه.
یعنی من به هیچ عنوان نه تبعیت اقتصادی دارم نه دستوری دارم نه هیچی. من میام یه تحقیق میکنم، میگم ترکیب نور زرد و سفید بر یادگیری دانشجویان، جواب هر چه باشد هیچ تأثیری در حق و زحمه من نداره. بنابراین چون سازمان اومده با این ادبیات بخشنامش رو نوشته و غلط هم هست به نظر من و شما هم درست فرمودید، منم موافقم، خب شما یه ذره سخت بگیر جریان رو، خب ننویس ساعتی، خب بنویسی ضرر میکنی. حالا این حرفی که ما زدیم قانونی باشه یا غیر قانونی رویه اجرایی اینه، یعنی آخرین متد این عزیزان، اگر از این متد استفاده کردیم فبعل مراد، نشد که 30% جریمه رو باید تقدیم حضرات بفرم.
بله ببینید، چون احتمال داره یه فردی مشمول قانون کار باشه، یعنی همین تبعیت دستوری و اقتصادی و تبعیت مزدینا رو داشته باشه اما مشمول قانون تامین اجتماعی نباشه، یعنی همین وکیل دادگستری کانون موکله که ما مثال زدیم خدمتتون، این فرد مشمول قانون کار هست، یعنی من باید بهش ایدی بدم، صلوات بدم، حق مسکن بدم، بونه کارگری بدم، اما مشمول قانون تامین اجتماعی نیست چون صندوقش جداست. یا فرض کنید حتی من یه بازنشسته بانک ملی استخدام کردم، بازنشسته بانک ملی بازم مشمول قانون کاره، یعنی من باید به زور بهش ایدی بدم، صلوات بدم، حق مسکن بدم، بونه کارگری اینا بدم، اما باز دوباره تکلیفی در خصوص بیمش ندارم چون صندوق دیگه‌ای، بازنشسته صندوق دیگه‌ایه و داره به صندوق دیگه‌ای پرداخت کرده یا از صندوق دیگه‌ای بازنشسته شده داره دریافت می‌کنه. حتی برعکسش هم وجود داره، یه فردی میتونه مشمول قانون تامین اجتماعی باشه اما مشمول قانون کار نباشه، مثل مدیر عامل. یک مدیر عاملی هستش غیر موظف میتونه مشمول قانون تمنشنوی خودش رو قرار بده، اما مشمول قانون کار نیست طبق ماده 124 قانون تجارت. و این مشکل دیگه هم اینجا وجود داره در خصوص حق و تدریس و حق و زمه آموزشی پرداختی هستش. ببینید الان فرض کنید یک سمیناری داره در برج میلاد برگزار میشه، یه سمینار مالیاتی هستش، یه سمینار تامین اجتماعی هستش، و در اون سمیناری که داره در برج میلاد داره برگزار میشه، شما فرض کنید مثلا یه مؤسسه آموزشی اون سمینار رو داره برگزار میکنه و فرض کنید 200 تا شرکت اونجا پرسنلشون فرستادن برن اونجا دوره ببینن. الان اون سمینار یک روزه‌ای که مؤسسه آموزشی داره فاکتور صادر میکنه برای اون شرکت‌ها، روی کرده حسابرسای سازمان در خصوص اون فاکتورها چیه؟ یعنی الان اون کسی که یه سمینار یک روزه برگزار کرده بعد بابت تمام فاکتورها 200 فاکتور بره وفاسته حساب بگیره؟
متاسفانه الان اینطوریه. ما یک داستانی که تو تامین اجتماعی الان پیدا کردیم، خب در مورد حق و زحم ها اینا صحبت کردیم دیگه، یعنی اگه سوال داشتین بعدش کم کم بریم میایم تو پیمان ها، نحوه نگاه مؤسسات مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی به پیمان ها چطوریه. به نظر من این عزیزان یک ایراد بزرگی که تو این بخشنامه دارن و اونم نوشتن بحث ماهیت هاست. سازمان در ماده 38 قانون تامین اجتماعی، و یعنی در سال 54 که این قانون اومده، گفت آقا قرارداد دیگه، درسته در مورد قرارداد صحبت کرده. خب یه خورده اومدیم جلو تا سال 70 24/1/1370 که این 1667-78 این بازی ها شروع شد. دیگه یه ذره جلوتر در دهه 90 دهه 80 گفتن آقا ما بعضی از قراردادامونو اصلا قرارداد نمی‌بندیم، فاکتور میدیم. خب اینجا چون گفتن آقا قرارداد تبدیل به فاکتور شد، پس مشمول بیمه نیست دیگه، تو داخل شرکت ها اینو گفتن. بله. سازمان برگشت تو بخشنامه هاش اول بحث ماهیت پیمانکاری بودن رو مطرح کرد، یعنی گفت آقا اگر این فاکتورها ماهیت کار پیمانکاری پیدا کرده باشه حتی با فاکتور، پس مشموله. بعد اومد دو سه تا دیگه ماهیت اضافه کرد، یه دونه گفت ماهیت قراردادی، یه دونه همین ماهیت پیمانکاری، ماهیت تهیه و هزار نوع ماهیت، ماهیت این که شما مسلمان هستی یا کافر هستی، یعنی از ذهن خانی کرد رفت جلو جلو. یه خورده در مورد این سخت شده راستش. من همیشه توپو میندازم تو زمین خود شرکت ها، میگم آقا به نظر خودت واقعا این کاری که این طرف انجام داده میتونه ماهیت قراردادی داشته باشه؟ یعنی تعهدی بین دو طرف ایجاد میکنه یا نه؟ اگر جوابش بله است، پس مشمول ماده 38. مثلا ما الان بهتر از من میدونن دوستان دیگه، قحطی قرارداد وقتی منعقد نشه، قرارداد شفایی بشه، شفایی که قرارداد ماهیت دائم میگیره دیگه، پس قرارداد الزاماً مکتوب نیست. قسم دوم قضیه، شما تعهدات رو نگاه کن، میگی من همیشه میرم از چه میدونم آژانس سر کوچه استفاده میکنم، همیشه میرم از کترینگ، از رستوران سر کوچه استفاده میکنم. خب شما میگید آقا ایشون فاکتور غذا به من میده، قبض آژانس میده، اما وقتی میخوای بیای تسویه کنی میگی من ماهانه با تسویه میکنم، هفتگی تسویه میکنم. آقا مگه پسر خالته که شما ماهیانه میای تسویه میکنی؟ شما باید یک قراردادی بین هم منعقد بشه که بگی آقا من از این به بعد ماه به ماه با تو تسویه میکنم. آیا حق میدین به مؤسسه حسابرسی که اینجا بگی آقا ماهیت قراردادیه؟ حتی بحث ماهیت استمرار هم میارن و این ماهیت استمرار که به نظر من کاملا غلطه. ما امروز دوباره پرونده‌ای داشتیم، کلن فکر میکنم 40 تا یا 30 تا قبض چی میگن این باربری های رسمی داشت.
بله.
و
بارنامه رسمی.
بله، از اون 40 تا یا 30 تاش 10 تاش برای یک روز بود. این گفته بود چون 10 تا تکرار شده پس ماهیت استمرار داره، ماهیت قراردادی. این غلطه. ولی من منظورم که فرمایش شما رو من اینجوری به نظرم میاد
حالا الان ببخشید، الان مشخصا تو این مثالی که من خدمتتون عرض کردم، به نظر شما اون 200 تا شرکت بعد از اون مؤسسه آموزشی کم بکنن بگن برو برای ما 200 تا مفاسه حساب بگیر بیار ما پولتو آزاد کنیم؟
یعنی طرف یه روز نه
سمینار برگزار کرده، 300 روز سال دیگه بعد بره دنبال مفاسه حساب اون 200 تا شرکت؟
نه،
ولی اگر یه خورده در حالت سختگیرانه در نظر بگیریم، شما خودتو بذار جای ماهیت، ببین ماهیتی درش وجود داره یا نه. اگر راستش ماهیتی نهفته بود، رویه اجرایی، یعنی آخرین رویه اجرایی هم همینه، شما پیش بینی اینه که آقا حسابرسی بیمه ای میاد 100 میلیون جریمه میشه، یهو میشه 1 میلیارد. حالا ما تو پنل دوم در مورد خرید ها هم صحبت خواهیم کرد، عرض بکنم. الان به نظر من بیشتر چیزایی که مشمول میشه استاد تو بیمه تامین اجتماعی حسابرسی در مورد آیتم هایی که ما فکر میکنیم مشمول نیست، مثل مثلا همین.
من الان نظر خودم هم بگم در این خصوص. ببینید قبل از این جداول پیوست بخشنامه تنگ و ترخیص که هستش، حالا چه آموزشگاه باشه که الان اومده گفته آقا اگر در محل آموزشگاه باشه 7-8 درید میخوره.
آره قبلا اونور صفر بود، الان
دقیقاً قبلا صفر بود، یعنی در
درست‌تر بود.
اون قبل درست‌تر بود. یعنی شما بدون اینکه هیچ قانونی تغییر پیدا کنه، چون وقتی که من دارم یه خدمات عمومی به همه دارم ارائه میدم، بحث پیمان پیش نمیاد. وقتی که من یه خدمات تخصصی، چرا وقتی که یه استادی رو بفرستن بره توی آموزش توی یه شرکتی تدریس بکنه، یعنی الزاماً داره فقط برای اون شرکت داره تدریس میکنه. اما ما میگیم چطور بدون هیچ اینکه قانونی عوض بشه، بدون اینکه چیز جدیدی بیاد. قبلا میگفتن که آقا حتی اگر در محل آموزشگاه باشه، که این سمینار هم انگار در محل آموزشگاهه، چرا یهایی اون چیزی که صفر بود و خودشون قبول داشتن که این اصلا پیمان نیست، بدون هیچ دلیل گفتن آقا حالا کی به کیه بذارینم بگیم 7-8 دلیل بخوره.
چراش که کفگیر خورده دیگه.
اما واقعا دلیلی وجود نداره که وقتی که من دارم یه سمیناری برگزار میکنم 200 نفر داره میاد اونجا، من بخوام برم برای 200 نفر مفاصل حساب بگیرم. حالا ما تو جلساتی که در وزارت اقتصاد داشتیم و مدیر کلی تامین اجتماعی میمادن اینجا، تو من خودم ایراد گرفتم به این قضیه. گفتم چرا باید اون فرد بره 200 تا مفاصل حساب بگیره بابت یه روزی که داره انجام میده؟ این اصلا پیمان نیستش. و چطور تو جداول پیوست قبلی میگفتیم غیر مشموله، الان چی شد که شد یه مشمول 7-8؟ چه آموزشگاه چه این سمیناری که برگزار میکنیم؟ اونا میگفتن نه آقا کد کارگاهو بدن، ما کار برگستم نمیکنیم حتی با اون اعلام بدهی بکنیم به اون آموزشگاه یا اون سمیناره و مشکل حل میشه. اما میدیم در رویه یه همچین اتفاقی نمیفته که کد کارگاه بدیم و کلن همه چیز صفر بشه.
ما با تانتراک چقدر فاصله داریم عزیزان؟ نه کلن میخوام بدونم. تا 6.5 باید بریم. تانتراک نداریم پس؟ تا هفته؟
کلن تا هفته.
کلن تا هفته؟ پس استاد ما اگه... نه ما 2-3 مطلب داریم که هم آقای مهتبی باید بفرمان هم من واسم بگم بریم، چون ما الان موضوعاتی با دوستان گفتیم که گره ذهنشون رو بیشتر کردیم. ما قراره در مورد آخرین تغییراتی که اصلا مکتوب نیست و درد قضیه، درد کسب و کار همینه، ما قرار اگر قرار باشه بریم این آب بابا ناندادها رو بگیم که خود دوستان بهتر از ماها میدونن. ما در مورد مسائلی میخواییم صحبت کنیم که یک ایراد به خود بخشنامه بگیریم و از همه مالیچی ها بخواییم، واقعا بخواییم که خودشون هم آستین بالا بزنن، همونطوری که مثلا یه دادنامه مثل 18-15 دیوان عدالت اداری میاد توسط کی؟ توسط یه نفر مثل من و شما درخواست داده، رفت تو هیئت عمومی، همه استفاده کردیم. این جداول پیوست که خود بخشنامه هم نیست، پیوست یه بخشنامه است، اساس کار کلن کسب و کار با این داره لنگ میزنه. حالا برای همین میخوام بگم یه خورده ممکنه نیاز داشته باشیم به پرسش و پاسخ جواب بدیم. من یه قسمت بیام جلو، پس ما در مورد پیمانکاران انفرادی و در کل در مورد مشاوره و کارشناسی امثال هم صحبت کردیم، رویه اجرایش هم عرض کردیم. قسم دوم در مورد کارهایی که ما مشکوک هستیم اینا میتونن پیمان تعریف بشن یا نمیتونن پیمان بشن، این داستانا رو الان سازمان تامین اجتماعی از جمله آموزش، از جمله بحث‌های سفارش ساخت و امثال هم رو داره میگه که کد کارگاهیش رو به من بده. ولی عزیزان 190 کد کارگاهی رو که وقتی میدن شعبات اعلام بده میکنم، الان خودم از هیئت‌ها هم دارم میبینم دیگه چه خبره. اینو اجازه بدین تو قسمت دوم بحثم عرض میکنم که آقای مهتبی بفرماین در مورد اینکه آقا به کیا باید کد کارگاهی بدهیم، به کیا نباید بدهیم، و در مورد اینکه کدوم خریدها میتونن مشمول باشن، کدوم خریدها نمیتونن، که بخشنامه‌ش هم زنده است، اینم عرض کنیم میکنیم خدمتتون حتما.
بریم بحث بعدی.
خب بفهم
شما میخواین ادامه شو شما بگی یا من بگم
هرچی بفهم شما.
خب
من یه سوالی هم بپرسم الان در خصوص این پیمان کارن فردی که فرمودین دادنامه 18-15 اونا، به نظر شما در رویه پیمانکاران فردی رو چقدر حسابرسا میان غیر مشمول میکنن و میگن مشمول ماده 38 نیست؟
یه درصدش. ولی در رویه اگر ما خودمون وقتی قراردادی رو منعقد میکنیم اون تبعیت دستوری اقتصادی ساعت نداشته باشه، همه اینا رو رعایت کنیم، به تاییدیه شعبه برسونیم، حسابرس ممکنه قبول نکنه. ولی خب من جا برای هیئت دارم دوتا دیگه، ولی واقعا تو هیئت ها اغلب قبول میکنن، بعضی از هیئت ها دوگمندیشی میکنن قبول نمیکنن. من یه اخطاری به شما بدم عزیزان، یعنی به خودمون، ببین اگر هیئتی رفتی علل خصوص در مورد حسابرسی بیمه، بالاخره ما تو هیئت مثلا بدوی یا تجنظر یه نفری اونجا نشسته که به اسم نماینده کارفرماست. اون نماینده کارفرما حالا سنوف و اینا رو کاری ندارم، ما فعلا مخاطب اون شرکت هاست، معرفی میشه از اتاق بازرگانی شهرستان ها، تهران باشه تهران و شهرستان ها هم باشه که شهرستان ها. من بینی و بین الله بگم واقعا اتاق بازرگانی حداقل تهران در این چند ماه اخیر بسیار تلاش کرده که نماینده هاش اونجا دیگه نقش خودشون رو بازی کنن، یعنی به جد از کارفرما دفاع کنن. اگر شما احساس کردی لایحه محکمی بردی، چه تو هیئت بدوی چه تو هیئت تجدید نظر، به نظر من یک نسخه لایحه هم پیدا کن، ببین نماینده کارفرما کی اونجا نشسته، بپرس نماینده کارفرما رو، یه نسخه تقدیمش کن، توضیحات خودت رو بده. اگر احساس کردی که باز توضیحاتت و مدارکت متقن و محکم بوده اما باز رأی مطلوبی حاصل نشده، حتما یه نامه بزن به اتاق بازرگانی شهر مربوطه خودتون و درخواست عزل اون نماینده بی کفایتی که طرفدار شما نیست و صرفا اومده امضا کنه بره، عزل اون رو بخواین. و قطعا اگه از یکی دو نفر دو سه بار این اتفاق بیفته، اتاق حتما به فکر فرو میره و حتما اون رو عوض میکنه، در این شک نکنید. بله.
اجازه موضوع بعدیمون، آره موضوع خریدا هستش که بفهمید شما یکی از بزرگترین چالشایی هستش که در سازمان تنظیم و مخصوصا حسابرسی وجود داره.
خیلی
از شرکت‌ها هستن میگن که آقا مثلا ما می‌ریم بر فرض از یه فروشگاهی تی می‌خریم، جارو می‌خریم. خب قاعدتاً نه بابت اون جارو، اگر بگیم اون فرد بره مثلا بابت اون جارو مفاصل حساب بگیره و بگیم مثلا فرض کن جارو 300,000 تومانه، ما بگیم 5%شو از هر پرداخت نگه هم داریم و خیلی قسطم نگه هم داریم، یه طرف یا با جارو دنبالمون میکنه قاعدتاً، یا اینکه نمیره خب مفاصل حساب بگیره. و اینکه اکثر این افرادم فاکتور رسمی نمیرن. پس ما چی کار کنیم در خصوص این خریدهای جزئی که داریم انجام میدیم؟ نظرتون بفهمم.
ببین عزیزان، به نظر من در مورد خریدها، حالا خریداشو من بگم حتما بخشتماشم از توستادم میفرمایند. به نظر من در مورد خریدها، شما خودتون خریدها رو چند دسته بفرمایید. خرید اگر یک خرید عادی باشه، یعنی شما بتونی در بازار آزاد بخری، من این لیوان یه بار مصرف رو میتونم در بازار آزاد بخرم، اما همین که این لیوان یه بار مصرف تبلیغاتی روش اومد شد سپیدار سیستم، این دیگه قابلیت فروش در بازار آزاد نداره. پس یا این موبایل رو میتونم بخرم، هر چیزی. پس اگر خرید در بازار آزاد قابلیت خرید وجود داشت، خب به تب کفایت مستندات کافیه. اگر یک نوع خرید داشتیم، این خرید ماهیتاً حالت سفارشی به خودش میگیره، همینجوری خرید یک لیوان یه بار مصرف که روش تبلیغات روش خورده، یعنی همه کارهای چاپی، سربرگ، بروشور، لوگو، همه اینجور تیپا، همه هدایای تبلیغاتی، فلش، خودکار، به معنی خودکار دارم یه تبلیغات روشه، شرکت داروسازی فلان، ولی من خودکار میتونم از بازار آزاد بخرم، ولی همین که لوگوی من رفت این رو شد سفارشی. این سفارشی ها الان خوشبختانه دارن میگن دیگه نیاز نیست حتی کد کارگاهی هم بدیم، که اینجا شما هم الان میفرمایی گفتی شناسه ملی داشته باشه کفایت میکنه، یعنی از شناسه ملی میریم سر وقتش.
پس خریدهایی که سفارشیه حتی ممکنه توی شرکت‌های شما لباس‌های متحد و شکل داشته باشی، کت شلوار و مانتو شلوار و امثال هم داشته باشی، این هم ماهیت سفارشی میگیره، فرقی نداره. یا ممکنه بعضی از خریدها هستن میبینی این خریده مثلا این صندلی رو من در بازار آزاد میخرم، حالت سختگیرانش میدونین چطوریه، یا این میز رو من در بازار آزاد میخرم، اما میگه رفتی از کارخونه خریدی، کارخونه برات سفارشی کار کرده. یعنی حالت بد ماجرا اینجوریه دیگه، شما فکر نمیکردی خرید صندلی مشمول باشه، اما چون در تعداد بالا خریدی، همه رو یه شکل خریدی، کارخونه قسمتی از وقتش فقط برای تولید کار تو کنار گذاشته، بنابراین میگه باید کد کارگاهی به من بدی. عزیزان هر وقت بحث کد کارگاهی شد، بدونین که یه جای کار ممکنه به اون طرف اعلام بدهی بشه. قسم سوم که خیلی هم خطرناکه و نمیدونم واقعا سازمان میخواد چطور باش برخورد کنه تو آینده، حالا آقای مهدوی هم میفرماین، در مورد خریدهایی که ذاتاً نیاز به یک عملیات اجرایی دارن، مثلا کولر گازی خریدی، میگه آقا نصب و راه اندازیش کو، سرور خریدی نصب و راه اندازیش کو، و یه پله جلوتر و خیلی سختگیرانه تر که این کار واقعا میکنم، میگه گچ خریدم، سیمان خریدم، مساله خریدم، میلگرد خریدم، همه اینا، میگه عملیات کارگریش کو، یعنی اگر نکنی خود اونو مشمول میکنن. متاسفانه این تیپ خریدا هم متاسفانه بحث مشمول شدنش خیلی زیاده، یعنی میگی من فاکتور رسمی داشتم و من میلگرد خریدم، میگه آقا میلگرد خریدی که بذاری گوشه انبار، نه، یه کار اجرایی بابت این میلگرد لازمه، سرور خریدی نمیدونم کولر گازی خریدی، کار اجراییش نصب و راه اندازیه.
حالا در خصوص اون میلگرد، مثلا فرض کنید من 1,000,000 تومان رفتم میلگرد خریدم،
بله،
بعد میگم آقا این میلگرد خریدم، به فهمش شما میاد میگه آقا حالا کی اومده با این میلگرد کار کرده و عملیات اجراییش کو، و عملیات اجراییش رو من نوشتم مثلا 100,000,000 تومان دادم فلانی شاید. این کارو انجام داده. در رویه حسابرسی میان میگن نه، تو باید 20% اون مبلغ خریدو میدادی به این کسی که عملیات اجرایی رو انجام داده. من یعنی میگم بابا من از 1,000,000 تومان خریدم میلگردو، اصلا همه رو استفاده نکردم، چون میلگرد گرون میشه یه سرش هم نگه داشتم، سال دیگه میخوام سوله بزنم، سال دیگه میخوام این کار رو انجام بدم. ما سوالمون اینه که این 20% رو از کجا درآوردن، که مثلا کدوم بخشنامه یا کدوم مثلا رویه یا کدوم ماده قانونی بهشون اجازه داده که بگن آقا نه، تو 20%شو الزاماً باید بدی به اون کسی که داره عملیات اجرایی رو انجام میده، وگرنه ما کلش رو برمی‌داریم 7-8 سری می‌زنیم. 20% از کجا اومده؟
الان نکته‌ای که شما می‌فرمایید عزیزان، یعنی بحث خیلی جدی هم هست، این که آقا باشه من تسلیم، عملیات اجرایی رو شناسایی میکنم، حتی اگه پرسنل خودم انجام داده باشه، خیلی هم میگم ما خودمون انجام میدیم،
بله، و لیست بیمه شون گچکار رو من نام بله. هم دارن.
اگر در لیست بیمه خودت ثابت کنی با توجه به چی، به عنوان شغلی، یعنی عناوین شغلی درست خورده بود، باور کن من باشم ماده 600 قانون مجازات ها رو علیه اون حسابرس اعمال میکنم که آقای حسابرس شما مدیرت گفته، مدیرت ببخشید خیلی بیخود کرده گفته، وقتی میبینی در لیست بیمه من گچکار و بنا هست، چرا این میلگردار رو مشمول کردی؟ این چراییه. آقا ما باید مطالبه‌گر باشیم، در جامعه مالی کشور نباشیم سازمان امور تأمین اجتماعی و عرضم به حضورتون سازمان امور مالیاتی به فکر جیب من و شما نیست، حتی به فکر توسعه کسب و کارم نیست، در یک شعاری میمونه که برای به درد این تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون میخوره. پس آقا اگر مطالبه گر شدیم، کارفرما هم حواسشون رو جمع کنن، اگر داریم واقعا به مالیچیاتون برسین، حقوق درست بدین تا بتونن درست ازتون دفاع کنن. این یه نکته. نکته بعدی این که آقا این 20% از کجا اومده، متاسفانه در یکی از بندهای همون پیوستی که ما داریم در مورد دارایی ثابت این حرف رو زده. پس عزیزان یک نکته بسیار اساسیه، فرق میکنه که این خریدی که من دارم انجام میدم تو کدوم سرفصل حسابداری من بگنجه. اگر در سرفصل دارایی ثابت بود رویه اینه، حالا کسی دیگه کار دیگه میکنه واقعا خیلی کار اشتباهی میکنه. به قول فرمایش شما من ممکنه ارزش بهای اون کالا مثلا 3 میلیارد باشه، ولی نسبش 3 میلیون هم نباشه. خب منم در اعتماد تجهیزات گذاشتم تو دارای ثابت، چرا باید 20% شناسایی کنم؟ من خودم این بحث رو کردم. دوستان میگن آقا شما عرف رو بپذیر. میگیم عرف چیه؟ میگن عرف بند 53 بخشنامه تنقیق و تلخیص ضوابط بیمه مقاطع کارانه. بله. یعنی اگر یه کاری، یه کالایی رو خریدی، یه کار اجرایی داشت، 8%. پس 20% اینجا تبدیل شد به چی؟ به 8%. پس عزیزان اقلن مکلفی 8% شناسایی کنید. چراشو نمیدونم.
پس شما 20% رو قبول ندارید؟
من 20% رو قبول ندارم به این دلیل که اولا میگیم آقا حرف ما اینجاست، میگیم اگر شناسایی نکرد تو 20%.
مثلا شاید واقعا همه میلگرد رو استفاده نکرده باشه.
به قول شما شاید واقعا استفاده باشه، نکرده باشه. باشه
کنار.
ولی اگر بحث بند 53 بیاری، نهایت آقا گناهش کردن من، یه کلمه علل حساب بنویس اولش، علل حساب نصب دیگه، شما 2% هم بنویسی نمیتونه دست روش بذاره. ببین یه چیزی بهتون گفتم کلن دیگه اجرایی شد دیگه، علل حساب نصب بنویس ببینیم کی میخواد دست روش بذاره به قول فرمایش شما. و واقعا هم درسته، حالا دروغ هم نگفتیم که قرار نیست ما اینجا یه چیزی بگیم که همش به نفع سازمان تامین اجتماعی باشه. که من 100 تن میلگرد خریدم، از این 100 تن 5 تنش رو استفاده کردم. آیا جناب استاد از من میپذیرید که وقتی میخوام نصب کنم فقط این تیکه نصب این مثلا 100,000 تومانی کلمه علل حساب بزنم کار درست میشه دیگه؟ پس یه وقتی ما یه خریدهایی داریم که خریدهای عمده است، ولی قسمتی از این خرید رو میخوایم استفاده کنیم، یه کلمه علل حساب استفاده کنیم. و یه نکته یه دیگه هم عرض کنم تا یادم نرفته، در مورد این 20% سرفصل حسابداری گفتم مهمه دیگه. اگر سرفصل غیر از دارای ثابت باشه، باز من میگم استاد خوبه، حداقل تو دارای ثابت اومده گفته آقا تا 20%. حالا اگر این تو دارای درجه تکمیل بود، تو هزینه های دیگه بود چی؟ ممکنه 100%ش رو ضرب در 7.8 کنه، یعنی سقفی براش تصور نکنه، اونجا باز سقفی تصور میکنه. مثل مثلا اجاره بیلبوردا هست، بیلبوردا
28
آقا 80-20 وقتیه که تو شناسایی نکنی، شناسایی بکنی باید اون چیزی که هست رو انجام بدن. اگر کار اشتباهی انجام میدن، به نظر من کار به شکایت و شکایت بازی میرسه. آقا در مورد اجرای قوانین، این آخرین تغییرات بیمه تامین اجتماعی که میبینید، خودتون باید آستین بالا بزنید و مطالبه گر باشید. همه ما به نظر من که تو جامعه مالی داریم کار میکنیم، ماده 600 قانون مجازات های اسلامی رو باید بلد باشیم. دیوان عدالت اداری کارش نقض قانونه. خیلی وقتا اصلا دیوان عدالت اداری کی تعویض میگیره؟
دادنامه ها.
این دادنامه 18-15 بدتر، به قول خود بنده خدا میگه شیخ ما را گفتن چه عجب، مشت خود را باز کرد و گفت یک وجب. خیلی از این دادنامه هایی که داره میاد بیرون آقا مثل این شیری را خورد و گفت شیرین است. خب معلومه کسی که انفرادی کار میکنه مشمول ماده 38 نیست. کدوم ماده 38 یه نفر قابلیت انجام داره؟ تو متن قانون نوشته پرسنل خیش را بیمه کند. آقا من که خودم دارم تنهایی کار میکنم چه پرسنلی دارم؟
بعد از جان ممکنه یک شخص حقوقی باشه که پرسنلی نداشته باشه، یعنی حالا خود اون مدیر عامل از هیئت مدیره شرکتی رو تأسیس کردن، پرسنلی هم ندارن و خودشون دارن کار رو انجام میدن، بازم به نظر من مشمول ماده 38 نیست. چون
متاسفانه تازه جریمه عدم ارسال لیست هم اینجا میگیرن ازت.
بله، چون هدف ماده 38 بیمه کردن پرسنله. حالا میتونه یک شخص حقیقی پیمانکار باشه که داره اون کار انجام میده که پرسنل نداشته باشه، یا حتی یک شخص حقوقی باشه که پرسنل نداشته باشه و خود مدیر عامل اعضایت مدیره دارن اون کار انجام میدن، اونم حتی مشمول ماده 38 نیست، چون در اصل باید حتما بیمه شده رو بخوان.
حالا به قول بنده خدای عینکمون رو عوض کنیم، از سازمان نگاه کنیم، میگه آتو رفتی قرارداد 1 میلیارد بستی. خب حالا ما نگیم 16.67 بر من بیمه است، میگه اندازه 16.67 بیمه پرسنل استخدام کن، نکنی من طبق ماده 41 ازت میگیرم. شاید بله. مثلا اینجوری هم نگاه کنیم، خب خیلی وقتا ممکنه تو شرکت‌های کوچیک این اتفاق بیفته.
بله، سوالشون
نره مفاسد، نره پرسنل استخدام کنه.
بله، سوالشون این هستش که همونجوری که فرمودین، به هر حال این ضرایب مال 24-1-70 بوده.
بله، 24-1.
سوالی که پرسیده میشه اینه که آیا تو این 30 سال هیچ تغییری در نوع کسب و کار اینا انجام نشده که مثلا این ضرایب نخواد تغییری بکنه؟ به هر حال خودتون میدونید اون سالا بیشتر آلجان هم جاده سازی بوده، کار یدی انجام میدادن و اینا. یعنی سوالی که مطرح میشه میگن که آقا چطور تو این 30 سال از لحاظ کسب و کاری هیچ فرقی نکرده. ببینید مثلا بر فرض مثال میخوام بزنم، شما فرض کن یه قرارداد فروش پیامکه، یه قرارداد فروش پیامک داریم 1 میلیارد تومان. حالا ما سازمان میگه آقا بابت پشتیبانی داره و مشمول ماده 38 ده. سوالی که مطرح میشه این هستش که اگر یک قرارداد 1 میلیارد تومانی فروش پیامک باشه، مثلا یه خود دقیق تر بگم خدمتتون، فرض کنید من با یه مؤسسه حقوقی قرارداد بستم و اون قراره یه کار وصول اجرا برای من انجام بده، اگر 1 میلیارد تومان من پول داده باشم به اون مؤسسه حقوقی، 1667 یعنی سازمان تمنشتوه میگه از اون 1 میلیارد تومان 160 میلیون تومان به من بده، من مفاصل حساب بگیرم، میگیم باشه مشکلی نیست، و 160 تومان میدیم بابت پرسنلی که بابت اون قرارداد 1 میلیاردی من باید بیمه میکردم. حالا این مؤسسه حقوقی هم حالا فرض کنید دو تا وکیل داره و یه منشی، سوالی که مطرح میشه فرض کنید این مؤسسه حقوقی حالا به جای 1 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان پول گرفته، آیا باید بابت اون قرارداد 10 میلیارد تومانی بره مثلا 20 تا منشی استخدام کنه، باید بره 30 تا منشی استخدام کنه؟ آیا یه دونه منشی که داره تایپ میکنه نمیتونه مثلا 1 میلیارد بکنه 10 میلیارد برای تایپ کردن عدد 10 میلیارد 5 تا منشی لازمه؟ مگه تعداد پرسنل بیشتر شده؟ یعنی مبلغ قرارداد تو برخی از کارهایی که داریم انجام میدیم ربطی به افزایش تعداد پرسنل نداره. تو این مؤسسه حقوقی چه قراردادشون 1 میلیارد تومانی باشه، چه 100 میلیارد تومانی باشه، چه 1000 میلیارد تومانی باشه، فرایند وصول اون مبلغ یکیه و احتیاجی به افزایش تعداد پرسنل نیست اصولاً. چرا مثلا یه قرارداد اگر این بشه 10 میلیارد تومان ما بعد بگیم آقا تو باید بریم مثلا 1660 10 میلیارد تومان پول بدی؟
ببین عزیزان یه گام بریم جلو، الان آقای مهتوی دست روی خیلی خوب جای گذاشتن، قانون گذار هم تو خود بخشنامه هم اینو دیده بیش و کم، اما ممکنه عرضم به حضورتون که صنف ما رو یا نوع فعالیت ما رو جزء اون صنوف ندیده باشه. ما در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه مقاطع کاران یه فصلی داریم، فکر کنم فصل سومش باشه،
فصل
چهارمشه، قراردادهای مصادیق ماده 47، حتما برین بخونید عزیزان، حتما، و اصلا از اوجب واجبات به نظر من. این قراردادهای مصادیق ماده 47 دقیقا همین فرمایش آقای مهدوی بزرگواره که آقا بعضی قراردادها، بعضی از شغلها، بعضی از صنوف هستن که تو نمیتونی یه پرسنل جدا بیاری، یا همین که یک تعداد محدودی میتونن کارهای متعددی انجام بدن. میگن آقا عیبی نداره، ما به شما مفاصل صفر بدون ضریب تقدیم میکنیم، ولی به عوضش باید بیای دفاتر تو من چیکار کنم؟
حساب رسی کنم. بله.
اومدیم و میینه کلام، اومدیم و طرف دفاتر نداشت، مثلا یه کارگاه تراشکاری بود فرضاً. اونجا دیگه بعد قضیه شروع میشه. به نظر من در مورد بعضی از صنوف که حالا وکلا دفاتر حقوقی متاسفانه جزوش نیستن، ولی دفاتر پیشخوان دولت جزوشن، کارگزاری های رسمی، یعنی هر کی پارتی بیشتر داشته جزوشه. خب میتونیم درخواست بدیم که آقا صنف ما رو هم بیارن جزء مصادیق ماده 47. ببین در بیمه تامین اجتماعی بحث معافیت نداریم، بحث مفاصل صفر داریم و غیر صفر. به نظر من
معاف از ضریب،
معاف از حتی خرید، میتونه معاف از ضریب باشه، میتونه مثلا 8% باشه، 92% غیر مشمول، و میتونه که کلش هم 1667 یا 78 بشه. حالا بحث بعدیش.
بله، در خصوص کارگاه ثابت که فرمودید، همونجور که اطلاع دارن دوستان، یه خط اولیش بر اساس ماده 11 قانون حداکثر استفاده توان تولید و اینا اومده، خط اولیش رو به صورت کلی گفته، بعد 19 تا مصداق آورده، یعنی 19 تا مورد دیگه هم آورده، و در رویه سازمان تامین اجتماعی اون 19 تا رو به زور و این مرور انجام میدن. ما سوالمون این هستش که میگیم آقا اگر اون خط اول به صورت جامع هستش، چه احتیاج داشته این 19 تای دیگه اومده؟ اگر این 19 تایه، چرا اون خط اول نوشته شده؟
به قول دوست عزیز جناب مهدوی، ما در اونجا داریم مثلا اومده کارگاه ثابت رو تعریف کرده، حالا از لحاظ دیوان و اینا هم آورده،
یعنی قطعا اون 19 تا نیست.
به قول بنده خدایی خیلی بیشتره. میگه کارگاه غیر ثابت داریم، مثل همون شیر را خورد و گفت شیرین است دیگه. آقا نباید میوردی های سازمان، حالا که آوردی با باید همه کارگاه ها رو بگی کارگاه ثابت دیگه. ببین ما قانون مالیات مستقیم میذاره، تکلیفش با خودش روشنه. ماده 147
روشن‌تره.
خیلی روشن‌تره. ماده 147 میگه آقا اولا هزینه‌ها در راستای درآمد باشه. پس تو گوسفند قربونی کردی، نظری دادی، در راستای درآمد نبوده، من اینو برگشت میزنم. تازه ماده 148 هم عیناً اومده همه رو گفته. گفته ایناس 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 دونه دونه. سازمان متأسفانه مثلا نمیدونم اومده شاید ادای اونو در بیاره، یه خط کلی گفته کارگاه ثابت فلان هم بعد گفته مصادیقش هم ایناست. اما اگر نشد میتونیم درخواست بدیم، یعنی با توجه به پیگیری هایی که وجود داره از کانال های خودش میتونیم بگیم آقا صنف ما هم میتونه در زمره کارگاه کی باشن، مصادیق ماده 47 باشن. اینم اضافه کنم جناب مهدوی در مورد خریدها که عرض کردیم، شاید یه دونه یادمون رفتش که اسم بخشنامش رو بگیم، اگه میشه این بخشنامش رو عنوان کنیم بعد بریم سر بخش دوتا. من با اجازهتون بگم عزیزان خودکار و قلم خدمتتون هست، نمیدونم دوستان پشت صحنه این بخشنامه رو نشون میدن به شما یا نه. اساس و اساس آیتم هایی که به ظاهر من و شما فکر میکنیم غیر مشموله در این بخشنامه اومده، یعنی بخشنامه دو صفحه‌ایه اما اندازه 40 صفحه برای ما کاربرد داره. بخشنامه 1000/1402/12645 مورخ 13/12/1402 در مورد خریدها صحبت کرده. میگه اصلاحیه سوم، پس ما متوجه میشیم که تا 12/3 سه تا اصلاحیه بخشنامه‌ای که اول بحث خدمتتون گفتیم خورده. اصلاحیه سوم تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی میخونم. اصلاح بند 5 قسمت دال فصل سوم، حالا بقیهش بماند. پس بند 5 عرضم به حضورتون قسمت چند بود؟ فصل سوم قسمت دال اصلاح شد، تعریف فاکتور بود. بنده به زرس قاطع همیشه جلوی این تعریف وایساده بودم، گفته بودم که آقا سازمان تامین اجتماعی اصلا در کجای این چرخه کسب و کاره که بخواد اصلا فاکتور رو تعریف کنه؟ اصلا مگر تو صلاحیت تعریف فاکتور رو صورت حسابو داری؟ نداری عزیز. و چون مجری قانون که مثلا سازمان امور مالیاتیه، سازمان امور مالیاتی وقتی خودش میاد میگه آقا فاکتور تعریفش اینه، عزیز حالا نتونستی هم فاکتور بگیری اب نداره، تو 169 مکرر معاملات فصلی رد کن. الان هم که شان چی میگن این سامان مادیان اومده، نمیدونم چه بلای بقیه بلای سر بقیه قوانین بیاد، اما این حرفش این بود، میگفت شما بیا تو تجمیع رد کن. این یعنی بهت آوانسی میداد. ما بعضی از این صورت جلساتی که این نظرات پروفسور نشسته بودن میگفتن آقا اگر خرید و فروش در معاملات فصلی ارسال نشه اصلا قابلیت سازمان تامین اجتماعی میتونه نپذیره. عجبا میتونه نپذیره. خب آقا من ممکنه شرکتم تحریم باشه، تو این شرایط تحریم از هزار جور دور زدن تحریم ها این کالا رو آوردم، من مثلا دارم خودکار تولید میکنم، اینا این خودکار هدیه، خودکار دارم تولید میکنم، این جوهرش قاچاق داره میاد، یعنی شما همه این جوهر رو می‌خواستی مشمول کنی و می‌کردن خدا شاهده. 7 مایز 78 باقای فرشی دستگار ما یه بار بحثی داشتیم سال 99، کل 99 این بلا سر کسب و کار اومد. بعدن اومدن جلو گفتن آقا معاملات فصلی که به این راحتی نیستش، که معاملات فصلی رد نمی‌کنی، سازمان معذرت می‌خوام یه کوچولو میگه 1% جریمت می‌کنه، تازه میری پرداخت می‌کنی 80% و 1% می‌بخشه. سازمان تامین اجتماعی 7.78 از کل می‌گرفت، یعنی 7-8 برابر بیشتر. خلاصه این اصلاحیه زده شد تاریخچه گفتم رسیدیم به این. الان تو این چند ماهه که حسابرسی سال 402 هم قطعا به این میخوره، شما باید این رو انجام بدیم. بند 5 قبلا هرچی میگفت بماند، ولی من بند 5 جدید رو میخونم. میگه صورت حساب فاکتور کالا یا خدمات با ماهیت چی؟ سفارش کار که عرض کردم توسط کلیه واحدهای صنعتی تولیدی خدماتی، یعنی همون مصادیق ماده 47، یعنی بند 12 تا 14، بند 12 تا 14 اون بخشنامه ضوابط بیمه مقاطع کاران میگه کارگاه‌هایی که دارای شناسه ملی یا کد ملی یا کد کارگاهی، حالا هر یا نداریم و اسلش زده، دارای شناسه ملی، کد ملی، کد کارگاهی بود، کجا در رفت، مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح داشت، به شرط اینکه انجام کار توسط بیمه شدگان در محل کارگاه ثابت صورت بگیره لازم است کاربرگ 3 ثبت شود. کاربرگ 3 هم که مبناشو میدونین دیگه، به هر حال اعلام بدهی به شما میشه، حالا محاسباتی غیر محاسباتیش بماند و این رفتین دفاع کردین بند 53 بیاین جلو. حالا حرف اینجاست، در این بخشنامه گفته اگر من یه فاکتور به شما بدم کد ملی داشت و شناسه ملی نداشت ولی کد کارگاهی داشت باید بپذیری. متاسفانه اینو هنوز نمیپذیرن، صرفا فاکتورهایی میپذیرن که شناسه ملی داشته باشه. به قول خود ما فاکتور رسمی ها رو میپذیرن، نه بازم نه هر فاکتور رسمی. اینم باید من و شما مبارزه کنیم، این بخشنامه رو بزنیم، ببخشید، بذاریم جلوی چششون، خب بگیم آقا اینجا گفته شناسه ملی و کد ملی، هر کدوم از اینا بود باید بپذیری، درسته؟ اینم یه نکته. پس کد کارگاهی هم نبود مشکلی نیست، صرفا شناسه ملی. تعریف فاکتور هم که به نظر من اینا در جایگاه نیستن فاکتور رو بخوان تعریف کنن، ازش رد میشم. اما این 515253 که آورده رو عیناً میخونیم به خاطر اهمیتش، بعد آقای مطلبی فرمایش نداشتیم میریم توی آتراک و برمیگردیم به سوالات متعدد شما. ببین آقا، میگه در برخورد با اسناد حسابداری صادره به استناد صورت حسابی یا فاکتوری که فاقد اطلاعات فوق باشند، یعنی سفارش کاری نباشند، بازرسان میبایست رویداد مالی را با اخذ مدارک مثبته و تکمیلی از قبیل مستندات پرداخت وجه، تسویه، رسید قبض انبار، بارنامه و غیره بررسی در صورت تطبیق همانند صورت حساب باهاش برخورد کنند. یعنی آقا شما فاکتور نداشته باشی خیلی مهمه. قبلا میکرد میگفتن آقا فاقد صورت حساب رسمی، بعد گفتن آقا شما چه کاره ای حسبش کردن، بعد میگن فاقد مستندات معتبر. اولا عزیزان طبق بنده این 5.1 که اینجا آورده، یعنی آقا اگر من حتی بابت خرید این موبایل فاکتور نداشته باشم اما قبض انبار داشته باشم، مستندات واریز وش داشته باشم، به هر کیفیتی بتونم ثابت کنم که من واقعا موبایل خریدم، باید حسابرس بپذیره. یعنی هیئت هم رفتی باید به همین محکمی صحبت کنی، اگر نکنی که آقا جیبتو میزنن. شما تو خیابون راه برو هی بگو من موبایل اینجوری دارم، حتما میام موبایلتو میزنن. توی بیمه هم همینه آقا، اگر خودت مواظب حساب کتابات نباشی مطمئن باش اون اتفاق بده برای شرکت میفته. قسم دوم، بازرسان میبایست صورت حساب یا فاکتورایی که فاقد ماهیت سفارش ساختن، صرفا خرید بدون انجام کار اضافی باشن، همون بند 53 که گفتم، مانند چی؟ هزینه های معمول و رایج، همانند خرید کاغذ، لوازم تحریر، مواد شوینده و بهداشتی، اینترنت مصرفی. و جالب استاد اینترنت هم آوردن اینجا بلد. اینترنت مصرفی جزء فاقد ماهیت سفارش ها توجیه شده، قبلا اینطور نبود. هزینه های آژانس و پذیرایی در حد متعارف، بازم این متعارف رو کی تعریف میکنه خدا داند، پس از بررسی و احراز جزء ارقام غیر مشمول تلقی کنند. یعنی اگر فاکتوری داشتی که ارزم به حضورتون فاقد سفارش ساخت بود، ولی فاکتور باید قابلیت ردیابی داشته باشه. در بالا که اصلا الزامی بود فاکتور رسمی بودنش، در پایین قابلیت ردیابی داشته باشه. یعنی اگر فاکتورت فاکتور درستی نبود ولی حداقل یه شماره تلفن ثابت، یه آدرس روی فاکتورت باشه. اما اگر دیدی این هی میخواد تکرار پیدا کنه، اون ماهیتش عوض بشه، بشه استمراری و اینا، خواهشاً فاکتور رسمی استفاده کنید. در قسم آخر چی میگه؟ میگه در خصوص خرید کالاها، اقلام مصرفی، تجهیزات، ماشینالات که موضوع آن منحصراً خرید یا فروش بوده و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، به دلیل فقد نیروی انسانی مشمول کسر حق بیمه نمیگردد، که کاملا این اشتباهه. خیلی راحت به شما بگم، چون بند 53 نمیگه مشمول کسر حق بیمه نمیباشد، میگه آقا صدور مفاسا حساب بدون ضریب بلا مانع است. از همینجا سه چهار تا باگ چند تا آقای مهدوی تو بخشنامه آوردن، چند تا هم ما گفتیم، الان یکی دوتا هم ما گفتیم، یکیش هم اینه بحث مشمول کسر حق بیمه نمی باشد اشتباهه. بند 53 رو بریم بخونید، دلیلشو اونجا عرض خواهیم کرد. خب اینم از خریدها که گفتیم خدمتتون، جداولم عرض کردیم. بعدن استاد با اجازهتون این یه تیکرم بگیم و بریم سر وقت.
بفهمیم بفهمیم
بگیم اینم یا بریم استراحت کنیم. خب این یه دونه رو هم با اجازهتون بگیم. خب این از اون بخشنامه. بخشنامه مهم بعدی، اصلا این بخشنامه نیستا، اون قبلیه چی بود؟ بخشنامه بود. گفتم خیلی وقتا بحث‌های اجرایی رو با اجازه استاد گفتیم دنبال بخشنامه نباشیم، رویه اجرایی مهمه. این تغییراته در 30/4/1403، یعنی کمتر از یک ماه پیش این رویه اجرایی اومده و کاملا هم کاربردیه، مثلا تو هیئت ها، یعنی پاشدی رفتی هیئت اینو پرینت بگیر بردا ببر. اگر چیا رو مشمول کردن؟ نوشته ابلاغ تصمیم، شماره شو بگم با اجازت یادم رفت، تاریخ 30/4/1403، اسم این نمیدونم، اسمشو نمیدونم استاد چی باید بذارم، بخشنامه بذارم اسمشو،
نامه
بذاریم، حالا نامه ابلاغیه بذاریم، بذاریم 5000/400/1403/976.
نامه معاونت بیمه‌ای به مدیر عامل مؤسسه حسابرسی تامین
اجتماعی، معاونت بیمه‌ای گفته آقای مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی باید اینجوری رفتار کنی، مثلا بخشنامه‌ای که داشتی مثلا ابهام داشته، حالا من میگم تو این به بعد اینجوری اجرا کن.
برای تصمیمات شورای مقررات زدایی دیگه.
آره راستی یه دونه هم اینجا داریم. ببین این صورت جلسه وحدت رویه در مورد بررسی، تشخیص و طبقه بندی کاربرگ سه بود، قبلا اینجوری میشستن، الان هم که بحث این
شورای مقررات زدایی در خصوص ابهامات بخشنامه تنگ و ترخیص،
بله ابهاماتی که تو این 3-4 سالی که وجود داشت اینا بود. یکیش چیه؟ شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش پایان ساله که حضرات به دوباره برگشتن گفتن پاداش موردی و عمل کردی باشد، مستمر نباشد، بابت عمل کرده خاص باشد. اصلا در مورد پاداش اینجوری داره صحبت میشه، پس این ویژگی هاشه. شما فرمایش داشتید؟
من خواهش کنم. در خصوص این پاداش، البته یه موضوع دیگه هم که وجود داره پاداش افزایش تولید کارانه یا بهره‌وریه که تو جداول پیوسته بخشنامه 11 میگه اگر به تایید اداره کار طبق ضوابط ماده 47 رسیده باشه غیر مشمول میشه. در برخی از موارد ما ببینیم که اون آیین‌نامه پرداخت پاداش و بهره‌وری رو اداره کار تایید کرده، اما خب وقتی که داره به صورت ماهانه داره پرداخت میکنه، اداره کار رو باز با این وجود ماهانه هرم تایید کرده، اما در رویه حسابرسی یا آقا چرا ماهانه تایید کرده، اون اشتباه کرده تایید کرده و ما قبول نمی کنیم، و یه شرکتی با یه تعداد پرسنل خیلی زیادی بر اساس بخشنامه سازمان که هیچ قید و بندی به جز تایید ضوابط ماده 47 قانون کار نذاشته، اومده به پرسنلش اینجوری پاداش پرداخت کرده. حالا اداره کار به هر دلیلی تشخیص داده و تایید کرده، و سوالشون این هستش که وقتی که هیچ قید و بندی نداره تو بخشنامه، گفته آقا اون تایید کنه ما هم تایید میکنیم، حسابرس سازمان یا مثلا در اعضای هیئت اونا بر چه اساسی میان دوباره مشمول میکنن چیزی که تو بخشنامه تصریح شده؟
یه نظری بدم. به این بعضی وقتا ما اعضای سازمان تامین اجتماعی باید ببینیم تو چه با چه منظری بهشون نگاه میشه کرد. مثلا کسایی که بازرس کارگاهی هستن میان، بعضیا میگن اینا ضابط قضایی هستن، مأمور اجرا ضابط قضاییه، یعنی همون اختیارات رو داره که ضابط قضایی داره. مثلا میگه آقا من ترک کار زدم، بازرست اومده زده این حضور داره، سازمان میگه نظر بازرس من بر این چیزی که خودت ارسال کردی ارجح تره. در مورد این تیپ داستانا به نظر من کاملا برعکسه. یک، این که من نمیتونم هر کی میخوام باشم، آقا هر کی میخوام باشم، نمیتونم بخشنامه ای رو بدم بیرون که خلاف قوانین صادره، خلاف قوانین مصوب مجلسه. قوانین مجلس قبل از انقلاب و بعد انقلابم نداره. آقا قانون تامین اجتماعی سال 1354 ما هنوزم داریم استفاده میکنیم. قانون کار الانی که داریم مثلا آخرین اصلاحیه مثلا سال 69 پس قبل انقلاب بعد انقلاب نداره، مجلس طاغوتی و غیر طاغوتی نیست. مهم اینه که حکومت جدید هم این بخش این قانون رو قبول داره، اصلاحیه ای داشته باشیم سلمنا. پس رویه اینه که اول قانون دوم قانون. حالا در به نظر شخص بنده در روابط پرسنلی قانون کار ارجحیت داره بر سازمان تامین اجتماعی. تو قانون کار ماده 47 مثلا اومده گفته آقا شما برای اینکه انگیزه پرسنل زیاد بشه میتونی پاداش بهره‌وری بدی. 4 تا قانون اونورتر حالا یادم نیست کدوم ماده است میگه اصلا میتونی علل حساب بدی. اولا خود قانون، بعدم خودت گفتی توافقی که آقا میبندی با اداره کار مورد پذیرش منه. خب میخوای اون توافق رو نیار. ببین آه حضرت استاد خود شما اینو آوردی.
بله دقیقا.
اینجا جداوله بیارمش. برگشته گفته پاداش بهره‌وری و افزایش تولید طبق ضوابط ماده 47 قانون.
اینو تایید کنه تمامه.
وقتی ما داریم ضوابط ماده 47 رو رعایت میکنیم آقای حسابرس شما اصلا حقی نداری قبول نکنی. آقا من هیئت رفتم اسمم میارم، آقای محمدی بود توی یکی از این هیئت‌ها، برگشت گفت نه قانون نیست. گفتم قانونه، بهش نشون دادم. گفتم آقا بینی و بین الله نمیخوای کم بکنی کم نکن. به قول این آقای ظریف میگه اگه میخوای سر مردم شیره بمالی درست شیره بمال. آقای ساز ما میخوای پولو بگیری بگیر، چرا ادا در میاری؟ بگو آقا پول ندارم، من قبول ندارم ماده 47 قانون کارو. خب بخشنامه تو عوض کن. در مورد این هم همینه، از لحاظ قانون عرف ما حتی اینجا مصوبات شورای نگهبان هم آوردیم. یه جا برمیگردیم میگه آقا 1667 حرام غیر شرعی است، ولی خب دو فردای دیگه میگه بزن تو غم بخور درست میشه. خب داستان ما اینجاست در مورد این که خود ما هم نظر فقهای محترم شورای نگهبان داره حرف میزنه، هم خود قانون قبل انقلاب میگه، هم قانون بعد از انقلاب میگه، هم بخشنامه هاش میگه، بازم میبینی حسابرس رفتار دیگه میکنه. خب آقا خودت داری مردم رو به دروغ وامی داری دیگه. حالا بماند ازش بگذریم. پس آقا این 34ی که عرض کردیم خدمتتون اگه پیداش کنم دوباره، در مورد پاداش ها میگه مستمر نباشه، موردی و عمل کردی باشه، خاص باشه. مثلا ما مالی چیا پاداش چی میگیریم؟ پاداش بستن حساب میگیریم، یا مثلا اون یکی تهدیه تولد پاداش ازدواج میگیره،
مناسبتی
آر مناسبت مثلا 2-3 بار ازدواج کنی 2-3 بار بهت پاداش میدیم، درسته؟ این در مورد باز پاداش. در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی عزیزان، تا قبل از این 34 میگفت بازنشسته همکار سازمانی باشه یه برخورد کن، بازنشسته غیر همکار سازمانی یه برخورد. الان دیگه همه اینا رو داره یکی میبینه، میگه در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی اصل بر این است که چی؟ بازنشستگان مشمول پرداخت حق بیمه نیستن. پس اصل اینه، اما مگر اینکه تمام وقت بودن ایشون احراز بشه. اگر قرارداد بستی با بازنشستت، بنا به هر دلیلی ندادی قراردادو احرازو شکوندی، من بهتون گفتم چجوری قرارداد ببندین که تبعیت دستوری اقتصادی نداشته باشه، دیگه بر نمیگردم. پس یکی از چیزهای مهم که در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی داری اینه که پروژه محور کن. خیلی راحت بگم دیگه، درست شد؟
پاره وقت کن.
اصلا پاره وقت هم نگیم که ماده 39 بشه.
آقا اگر پروژه باشه که از اون پیمانکاریه، دلیلی بر این نبودش که بخوایم بخشنامه رو بزنن.
خب ما میگیم چون یه معافیت حسابرس، معافیت چیز داره، اگر انفرادی باشه بگیم یه معافیت بازنشستگی داره.
ما میگیم اگر منظورش این بوده که پیمانکاری باشه، پروژه محور باشه، دیگه بازنشسته و غیر بازنشسته نداره که کلا مشمول ماده 38 نیست. بعدم مشمول ماده 28 هم
نکنیم.
28 هم نیست اگر پیمان کار باشه.
فعلا دور دست اوناست. میگه 38 نیست و ما برای 28ش حکم بذار. ما میگیم بس یه قراردادی که، یعنی حرف من استاد مطوی اینه که یه قرارداد هم اضافه تر روش ببند که آقا نگن 28 است. 38 که نیست بهتر. درسته؟
بله. میگم دیگه اگر اصلا قرار بودش که اینجا بیاد بگه آقا اگر پیمانکاری ببندیم مشمول ماده 38 نیستش، خب از قبلم اینجوری بود دیگه. یعنی مثلا چه بازنشسته باشه چه نباشه، اگر پیمانکار فردی باشه ما میگفتیم مشمول ماده
38 و 28 است. یعنی بخوایم بریم داخلش متاسفانه بنده خدا شرکت ها هم گناه دارن دیگه. به هر حال بعدیشو بریم استاد این دو تا
بفهمیم.
پس در مورد بازنشسته ها بسیار مهمه، یعنی نکاتیه که همه من و شما مبتلا بهشیم. شرایط مربوط به فوق العاده ماموریت که اون بحث استمرار و تکرار و اینجور حرف هاست که شما ایشالله خودتون میبینید. جالبه که خود این آقای محمدی هم تایید کرده، ما تو هیئت بهش همین والله خدا آقای همین محمدی بود که تجنزد به هر حال والا اسم صدای ما رو نشنبه. پس آقا 34402 مبناتون برای دفاتر هم 402 هم 403 که الان هستین، این چی بود؟ شورای مقررات زدایی من یادم میاد.
بله، بر اساس شورای مقررات زدایی نامه زدم به مدیر عامل مؤسسه حسابرسی.
مبنا این باشه.
خب مرسی که تا اینجای برنامه همراهمون بودید. به پایان بخش اول و این قسمت رسیدیم. برای اینکه تایم اپیزودمون خیلی طولانی نشه و خارج از حوصله نشه، پرسش و پاسخ که بخش خیلی جذاب و مهمی هم هست، انتقال دادیم به قسمت بعدی. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.